زهرت البیان صفحه 740 سطر اول. و انت تعلم ان اف و بعض الورثه لا یسقط القبد الثابت لباقی الورثه علی ما هو فی کتب الاصحاب. در ذیل فمن اوفی له من اخیه شیئون قولی رو از کشاف و قاضی و مجموع البیان نقل کردیم. اون قول رو من دوستی به تکرار میکنم و باز به عبارت مرحوم محقق دوباره رجوع میکنم بعضی مطالبی که نگفتم میگم. این عبارتی که الان خوندم به اول بحث امروزمونه تقریبا اشکالیست بر اون قولی که دیروز نقل کردیم و الان میخوام تکرارش کنم. اون قول این بود که مراد از من اون قاتل باشه، زمیر لهو و اخیه هم هر دو به همین قاتل برگرده، یعنی به من برگرده که همین قاتله. وقتی عبارت آیه اینطور میشه قاتلی که اولیاء دم چیزی از جرم او رو عفو کرده، نه همه جرمش رو عفو کرده، چیزی از جرمش رو عفو کردن، این قاتل وظیفش اینه فتبا اون بالمعروف و عده اون الهی بحسن. خب از این عبارت این طور فهمیده میشه که اگر بعضی از ورثه چیزی از قصاص رو عفو کردن، یعنی پاره از قصاص رو عفو کردن، دیگه قصاص از این میره، عده اون الهی بحسن میمونه، یعنی باید اون باقی باید این قاتل ادا کند به این آفی به احسانه، یعنی بدون معطلی به خوبی به راحتی. دیگه پس دیگه بحث قصاص نیست، بحث اداست، ادای میادایی. از اینجا این آقایون استفاده کردن که این آیه دلالت میکند بر این که قصاص با عفو بعضی از اولیاء دم ساقی میشه. آفیرم تعیین نکرده آیه، همینطوری رها کرده، هر کی حق قصاص کنه، دیگه بیان نشده که آفی چیه. این تمام مبحثی که ما دیروز خوندیم در قول احمد که هم من رو در من افی لهو عبارت از قاتل گرفته، هم زمیر لهو و اخیه رو به قاتل برگردونده، یعنی به همین من برگردونده، هم گفته آیه شرط جزاست، دلالت میکنم داریم که اگر شیعی عفو شد ادا اون الهی به احسان باقی میمونده، یعنی قصاص سقوط میکنه و به جاش ادای دیه میاد. این قوله این گروه از وقت تعلم تعلم که بحث امروز ماست مرمون مقرم کنی رد کنه. من قبل از اینکه این رد رو بخونم دو مسئله به عبارتی که دیروز خونده بودم رجوع میکنم تا یه مطلبی رو توضیح بدم. ببینید در عبارت دیروز اینطور داشتیم که کشاف و تفسیر قاضی و مجموع بیان در قول خداوند شیئون این چنین فرمودن دلیل علی ان بعض الاولیاء اذا عفا سقط القمد، لعنه منظورم این لعنه است، عبارت رو تکرار میکنم به خاطر خوندن این لعنه، لعنه شیئا من الدم قد بطل به عفو البحث، یه مقدمه و الله تعالی قال فمن اوفی له من اخیه شیئا، این مقدمه بعدی نتیجه رو میگیری. خواستم فقط توضیح بدم بعد از لعنه دو تا مقدمه آمده و نتیجه اینه که قصاص سکوت میکنه، اما دلیل شیئا من الدم قد بطل به عفو البحث، این روشنه وقتی که یکی از اولیای دم یا به قول ایشون بعضی از اولیای دم از قصاص عفو میکنه، شیئاً من الدم باطل میشه، همه دم باطل نمیشه، شیئاً من الدم باطل میشه. این که صغرا وجدانی کبرا قول خداونده که فرمود اگر شیئی عفو بشود یعنی مقداری از خون باطل شود، عدال الهی میرسن حتی با عمر معروف و عدال الهی میرسن. از آیه برمید که اگر شیئی از این دم عفو شد و سقوط کرد دیگه قصاصی نیست بلکه عدوان الهی به احسانه. بس آیه داره اشاره میکنه به اینکه قصاص سقوط میکنه، بنابراین میشه نتیجه گرفت از این صغرا و کبرا که قصاص سقوط کرد. بعد دیگه بقیهش هم دیروز خوندیم دیگه، تکرار لازم نداره، فقط به همین خواستم از اون. حالا مرحوم عقل رد میکنه این مثلا، میگه در کتب اصحاب داریم حتی ادعای اجماع هم شده که با عفو بعضی از ورثه قصاص سقوط نمیکنه. این برداشتی که این سه نفر از آیه کردن با اجماع مصادره کنه. حالا چه ای بوده بگیم که آیه دلالت میکنه بر فرمایش این سه نفر، اما اون چی که در کتب اصحاب آمده و اون چی که در اجماع بعضی ها نقل شده اون مقید آیه است. خود آیه رو نگاه کنید، باقت نظر از اون چی که در کتب اصحاب آمده، باقت نظر از اون چی که در اجماع آمده، خود آیه رو ملاحظه کنید، ببینید نظر این سه نفر رو میرسونید، نظر کشف بخازی و مجموع بیان نظر اینا رو بیان میکنه. از آیه استفاده میشه، چون که استفاده کردیم خودشونم که صغرا و کبرا چیده بودن. پس چه ابداره که بگیم دلالت آیه رو هم بیان کردن، ولی فتوا این نیست. فتوا از آیه به زمین میام که در کتب و اجماع تعیین میشه. چه ابداره اینطوری بگیم؟ جواب اینه که اون که از آیه استفاده میشه و سکوته، آن که از روایت و اجماع استفاده میشه عدم سکوته. سقوط و عدم سقوط متناقضن، مقابل همند، نمیشه یکی رو مبین دیگری خواهد. اونجا که ما مبین قرار میدیم عام و خاصه، مغیر مطلقه، اونجا ما جمع بین هر دو میکنیم، اینجا جمع نمیشه کرد، طرفه نقیزن، یکی میگه سقوط یکی میگه عدم سقوط، نمیشه جمع کرد. پس اگر ما در روایات و اجماع عدم سقوط داریم، باید آیه رو چوری معنا کنیم که از سقوط استفاده نشه، و الا سقوط استفاده بشه تناقض درست میشه و جمع نمیشه شد. بنابراین معنایی که این بزرگواران برای آیه کردن و از سقوط استفاده کردن معنای به جایی نیست، نه معنای به جایی هست اما جمع میکنیم، معنای درستی نیست. پس توجه اون بداره اشکال میکنه و اون معقی داره، ولی نه اشکال میکنه که شما آیه رو طوری معنا کردید که مناقض فتوا باشه، و مناقض فتوا معنای درستی نیست. حالا آیه رو چطور باید معنا کرد باید تب کنیم ببینیم چه معنی میشه. آیه رو معنی دوم هم براش گفتن، معنی دوم هم بخونیم ببینیم کدومش رو ترجیح میدیم، معنی اول ترجیح میدیم معنی دوم. معنی اول کلام مشکل پیدا کرد، حالا برسیم به معنی دوم ببینیم معنی دوم چیه. خب حالا اشکال من بخونم تا بعدا به معنی دوم برسیم. صفحه 840 این سطر اول، من بخاطر اینکه مطلب تقریبا روشنه و شما هم احتیاج به بیش از این مقدار توضیح ندارید، خودتون جلوتر از من مطلب خوندید و فهمیدید، به همین جهت به همین مختصر رها میکنم، لیلا اینا شاید بیش از این توضیح بخواد. من تعلم که عفو بعض ورثه مسقط قصاصی که ثابت اصل باقی ورثه نمی باشد. عفو بعضی مسقط قصاص، مسقط حق دیگران نمی باشد. الان ما هوا فی کتب اصحاب هوا یعنی عدم سقوط، عدم اسقاط. این عدم اسقاط در کتب اصحاب آمده و دعا الاجماع علیه از شهید و ثانی، شهید ثانی هم اجماع بر این عدم سقوط رو ادعا کرده در شرح شرایط.
ولی دم
هم ولی دم ورسن به جز اونهای که استثنا میشن که بدن میاد، بدن این شو ذکر میکنه یه بعضی استثنا شدن. خوشه ورسه هستند ولی ولی دم نیستند. ولا دلالت فل آیت علیه، زمین علیه رو برمیگذنیم به همین سخوت. دلالتی هم در آیه بر سخوت حق به اون بعض نیست، بعضی بخشیدن اون بعض باقی مونده. شما گفتید که حقشون ساقط میشه، در آیه دلیل و سقوط حق اونها نده، زیرا معنای آیه این است. قبل از اینکه معنای آیه رو شروع کنه میگه الله و یعلم، یعنی ما معنا رو کامل نمیدونیم، اون دیگه میگیم احتماله، خدا میدونه که معنای آیه چیه، ولی ما به احتمال داریم معنا میکنیم آیه. معنای آیه اینه که اگر کسی عفو کرد، اون عافی وظیفش اینه که فتبا اون بالمعروف و عدام الیه به احسان. آیه در مورد غیر عافی اصلا حکم بیان نشده، بنابراین شما نمیتونید بگید آیه دلالت میکند بر اینکه غیر عافی حق ساقط میشود و تبدیل به دیه میشود. آیه در مورد عافی آمده، فمن عفی له من اخیه شیئون، اگه این شخصی که برش عفو شده، این باید نسبت به عافی چه عملی انجام بده. آیه داره این بیان میکنه که این شخصی که قاتل بوده و بعضی ها حقشون رو از او برداشتند، این شخص قاتل نسبت به اون عافی چه وظیفه‌ای داره؟ اما نسبت به غیر عافی اصلا آیه ساکته، چون خود مناسبت موضوع محمول میفهمونید. و من افی له من اخیه شیئون، اگر عفوی صورت گرفت، پس این مفهوم له که قاتله اتباع بالمعروف و عدم الاحسان، وجهه اونو داره بیان میکنه نسبت به عفی. غیر عفی که اصلا تو آیه نیومده، عفی تو آیه مطرح شده، ولی اون که اسم عفی برده نشده و معلوم نیست کیه، ولی هر کی عفی هست همون حقش این است که قاتل نسبت به اون عدام الهی احسان داشته باشه. نسبت به غیر عافی اصلا آیه حرفی نزده. شما چطور میگید نسبت به آیه سقوطه؟ نسبت به غیر عافی سقوطه قصاصه. سقوط قصاص از کجا آیه در آوردید؟ پس آیه رو خوب معنا نکردید، یا خوب معنا کردید خوب برداشت نکردید. برداشت یقین برداشت درستی نکرد. از معناها زیر معنا آیه که خدا میداند معناش چیست، به احتمال ما این است که لیس من العافی، از جانب عافی نیست الا اتباع، و من المعفو له الا الادا. بعدا بحث میکنیم انشاءالله که این فتبا اون بالمعروف و عدا اون الیه بالاحسان تفصیل داره یا تفصیل نداره. تعبیر توجه کنید، تفصیل داره یا تفصیل نداره. بعضی میگن تفصیل داره. تفصیل داره یعنی چی؟ یعنی بخشی از این آیه مربوط است به عافی، بخش دیگرش مربوط است به مفعول له. یعنی فتبا اون بالمعروفش مربوط به عافیه، ادا اون الیه احسانش مربوط به مفعول له. عافی به صورت معروف عفو کند، منت نداره، داد و فریاد نکنه، کتککاری نکنه، به معروف عفو کنه. اگر میخواد عفو کنه درست عفو کنه. اما مفهوم الله که قاتل است، ادا اون الهی به احسان، به عافی به طور احسان به خوبی ادا کند، طول نده، اذیت نکنه. که این جمله مربوط به دو نفره، فتبا اون بالمعروفش مربوط به عافیه و ادا اون الهی به احسانش مربوط به مفهوم الله. اینو میگن تفصیل، یعنی این آیه رو منفصلش کردیم به دو بخش، یه بخشش رو مربوط کردیم به عافی، یه بخشش رو مربوط کردیم به مفهوم الله. اما بعضی این تفصیل رو قبول نکردن، میگن هر دوش مربوط به مفهوم الله، هر دو مربوط به مفهوم الله. یعنی قاتل هم باید اتباع معروف داشته باشه، هم باید عدم الهی به احسان داشته باشه، که این برای انشالله میاد در مورد این تیکه دو تا قوله. الان مرحوم محقق به قول اول داره اشاره میکنه که قول تفصیله، توضیحاتی که من از خارج دادم به قول دوم اشاره میشد که قول بعدم تفصیل. از معنای آیه این است که لیس من العافی الا اتباع، و لیس من المحبوب الله الا الاداب الاحسان، یعنی وظیفه این دوتا رو داره بیان میکنه. اصلا غیر عافی تو این مسئله مطرح نشده، عافی مطرح شده و محبوب الله، غیر عافی اصلا بیان نشده. پس شما سقوط حق غیر عافی از کجا آیه داره بردید؟ و لا یفهم منه، یعنی از این مطلبی که تو آیه آمده، ضمیر منه به معنا برمیگرده، اگه منها بود به آیه برمیگردونی، حالا که منحوس به معنا آیه برمیگردونی، در این از این معنای آیه فهمیده نمیشود حکم غیر عافی، یعنی روشن نیست که غیر عافی چه وضعی دارن. فما کان لهو باقی غیر ساقطه، حالا که حکم فهمیده نمیشه اینطور میگیم آنچه که لهو یعنی برای غیر عافی بوده حالا هم باقی، حالا هم باقی، اونی که قبلا غیر عافی داشته حق قصاص بوده حالا هم براش باقیه، غیر ساقطه، ساقط نشده. پس آیه اصلا به سقوط اشاره نمی کنه، آیه معناش طوریست که به سقوط حق کاری نداره. شما برداشت کردید سقوط حق رو، شما آیه رو بدجور معنا کردید که تناقض پیدا کنه با کتب اصحاب هدایت. این تو که ما معنا میکنیم آیا اصلا تناقضی و ناسازگاری با کتب اصحاب نداره. و قرار فر کشاب و الغازی، اون مطلبی که نقل کردیم از کشاب و غازی و مجموع بیان، این مطلبی که الان میخوام نقل کنیم از کشاب و غازی. کشاب فمن اوفی له من اخیه شیئان رو معنا میکنه، در این معنا افا رو به معنی ترکه نمیگیره، نمیگه افا به معنی ترکه است. بعد این قول چی مطرح میکنه که این قول این چنین میگوید چرا افا رو به معنای ترکه نگرفتی تا شی مفعولم به شود، تا کلمه شی مفعولم به شود. البته در صورتی که افا بخونیم شی مفعولم به میشه، اما چون در اینجا افیه است شی نایفایل شده، مفعولم به ولی نایفایل شده، از در واقع مفعولم به منتها اعرابش اعرابه نایفایلیه. سوال میکنه چرا شما افا رو به معنی ترکه نگرفتید تا شی مفعولم به بشه؟ جواب میده، جوابش اینه که این در لغت نیامده، افا به معنی ترکه در لغت نیامده، زیرا اگر افا رو به معنی ترکه بگیرید همونطور که ترکه متعدی است افا هم متعدی میشود، در حالی که افا در لغت متعدی نیست بلکه لازم است. پس افا رو نباید به معنی ترکه بگیرید. این حرف کشان مرموم حق غزبیله میخواد همین حرف رو نقل کنه، اونطور عبارتش این آده سنگیه، عبارت مرموم محبوب توجه کن این عبارت کشاف رو نیبرده، عبارت عوض کرده. قال فر کشاف الغازی ان افشی به معنا ترکهو لما جا افر لقه، ببینید عبارت چطور میخونه، لما جا اما رو نافیه گرفتن، این که افشی به معنای ترکهو باشد تا شی مفعولم به شود لهو، یعنی برای ترکهو یا برای افا، این لما جو افر لغه در لغت نیمده. عبارت ترجمه این چی رو منو کردن؟ این افر شیعه به معنا ترکه او رو اسم این نگرفتم، لما جو افر لغه رو خبر گرفتم، این که افر شیعه به معنای ترکه او باشد تا نتیجهش این شود که شی مفعولون له مفعولون به شود لهو، یعنی برای افا، این لما جو افر لغه، این در لغت نیمده. چرا در لغت نیمده؟ از لا یقال افاهو بل افاهو، افاهو گفته نمیشه که متعدی به حسابش بیاریم، در حالی که ترجعو گفته میشه، ترجعو متعدیه، اون ضمیرش مفعوله، افاهون گفته نمیشه که افا رو متعدی بکنیم ضمیرشو مفعول بگیریم، یعنی ترجعو میگیم افاهون نمیگیم، پس افا رو نمیشه منو ترجعو گرفت، اگر خواستیم متعدی کنیم و مفعول بیاریم افاهو میگیم، فهو یعنی افا لازمه، اگر لازمه دیگه شعر رو به عنوان مفعول نمیتونه بگیره. پس نباید افا رو به معنای ترکه او بگیریم تا شعر مفعولون به بشود برای افا، چون خلاف قانونه، خلاف لغته. افا رو باید لازم معنا کنیم، نباید به معنای ترکهی که متعدیست قرارش بگیریم. این خلاصه عبارت مرحوم محققه که نقل از کلام ششاب به منطقه نقل سنگینتر، کلام ششاب به این سنگینی نیست. البته ترکیب ترکیب کنیم عبارت مرحوم محققه آسون میشه، یعنی بدونیم که لما جا که لغه ماش ناپی است، لما هم بخونیم، لما نخونیم، تعلیل نگیریم، لما رو ناپیه بگیریم، بگیم خبر این است، افشه به منه ترکیب رو هم بگیم اسمه، حتی یکون هم دیگه تتمه به اسم میگیریم. میخوام عرض کنم به معنا ترچهور خبر نگید، نگید این افشهی به معنای ترچهورست. و اگه اینطوری بگید اصلا خلاف منظور محضر عدلیدی و خلاف منظور کشاف رو گفتید، بلکه اینطور بگید این افشهی به معنا ترچهور در لغت نگید، پس افشهی به معنا ترچهور نگید. خب فل معنا، حالا که افا به معنای ترچه نشد، معنای همان اوفی له من اخیشه اون چی میشه؟ میفهمد فل معنا این است، من اوفی له من جهت اخیشه اون، نه چه افا لازمه؟ کلمه من جهت اخیه آورده، نه اخیه او شیعی را اف کند که شیع بشه مفعول، اخیه بشه فاعل، بلکه از جانب برادر شیعی عف شده که لازم همش میکنه. فمن معنا این است، من اوفی له من جهت اخیه شیع و من الاف، شیع و من الاف عف شده. خب شیع اونو چی گرفتیم؟ نافعال گرفتیم. اگه شیع نافعال بگیری چه باز موشه مفعول، در اصل مفعول بهه، اما از این فرار میشدیم، پس نمیتونیم مفعولون به قرارش کنیم، چیکارش کنیم؟ ایشون میگه که شیعون رو منه شیعون منالعف بگیر، شیعون منالعف رو تعبیر کن به افون، فمن اوفیه لهو من جهت اخیه افون، این افون تنوینش تنوین تنکیره، اون شیعون رو میرسونه. شما بخواد افون رو معنا کنی چی بری معنا میکنی؟ معنا میکنی به شیعون من الاف. پس شیعون من الاف با افون یکیه، افون اگر بود چی میشد؟ مفعول مطلق میشد، حالا شیعون من الاف من مفعول مطلق شده، توجه کردن چی شد؟ شیعون من الاف با مفعول مطلق گرفته. چرا؟ چون شیعون من الاف معنی افونه، افون هم مفعول مطلق، که در مفعول مطلق میدونید که با فعل باید از یه ماده باشه، فعل اوفیه است، پس مفعول مطلق هم باید افون باشه و افون هم هست، منتها خداوند شیعون رو گفته مختصر کرده، این شیعون یعنی شیعون من الاف، شیعون من الاف هم همون افونه، فشیعون مفعول مطلق، شیع مفعول مطلق با این بیانی که هست شده مفعول به نیست، نای فاعل نیست، زیرا که اوفیه لازم نیست، زیرا آفیا متعدی نیست، اشتباه کن لازم نیست، عف متعدی نیست. البته خود این توجیه سخته ها، آفیا رو مجهول کرده، اگه لازمه چطور مجهوله؟ متعدی رو مجهول کنه چطور مجهول کرده؟ این اشکال نداره، لهو داره، یعنی متعدیش کرده و مشهورش کرده با کلمه لهو، لهو رو بردارید شیعون نمیشه نای فایل قرار بزنه، الان هم شیعون نای فایل نیست، این لهو جای فایل نشسته، پس اوفیه مجهوله ولی شیعون نای فایلش نیست، چون لهو رو گرفته، یعنی اون های لهو میشه نای فایل، این متعدیه به حرفه، نه متعدی به ذات. اوفیان متعدی به حرفه و متعدی به حرف همیشه نایفایلش اگه مجهول بشه نایفایلش بعد از اون حرف میاد، یعنی بعد از زمین میاد. وقت اشکال میشه که اشکال خود کسرا متعرض شده. اشکال اینه که اوفیه اگه بخواد متعدی بشه با ان متعدی میشه، میگیم اوفیه الفلان یا اوفیه الزن، از اون مذنب یا از اون زن عرف شد با ان میاد که اینجا به لام آمده. جواب میده که در صورتی که ما اوفیه رو اف رو متعدی کنیم به مذنب با ان میاد، متعدی کنیم به زن با ان میاد، متعدی کنیم به هر دو با لام میاد و اینجا متعدی به هر دو شد. یعنی اوفیه لهو من الزن اوفیه لهو من اخیه شد. حالا من بلدام و انش کار ندارم، من منظورم اینه که شیعون نایفایل نیست و اوفیه اگه مجهوله مجهولیست که اول با حرف لام متعدی شده بعد مجهول شده و این اشکال نیست. پس توضیحاتی که الان ما کردیم اول گفتم سخته، حالا که معلوم بیان کردن این معلوم میشه سخته. ثم قال فی مجموع بیان، این قول اول بود در تفسیر فرمان اوفیه لهو من اخیه شیعون که دیروز شروع کردیم، امروز مقدار شما تکرار شدم اشکالم کردیم. حالا قول دوم میخواد بگه، در این قول دوم میخواد فمن اوفیه لهو من اخیه شیعون فتبا اون به مربوع ادان نبی احسان رو توضیح بده. میگه و ثم قال فی مجموع البیان و القول الاخر، یعنی قول آخر در تفسیر فمن اوفیه لهو من اخیه شیعون این است که من رو کنایه از قاتل نگیر، من رو کنایه از ولی دم بگیر. ضمیر لهو و اخیرم به همین منی که کنایه از ولی دمه برگردون. در قول اول گفتیم ضمیر اخیه و الهه رو برگردونیم به منی که عبارت از قاتل، در این قول میگیم ضمیر لهو و الهه رو و اخیه رو برگردونید به همین منی که عبارت از ولی دمه. زمین لهو رو من الهه رو گفتم، الهه در ادام الهه به احسان آمده، اون خودش بحث جدا داره که اون زمین به کجا برمیگرده، اون بحث جدا داره. من به جای لهو الهه گفتم اشتباه، شما الهه رو بردین جست لهو بزنید. خب آیا اینطوری میشه ولی یه دمی که پرداخت شده به او از جانب برادرش که قاتل است شیعون، که پرداخت کننده اون قاتل ولی مقتول برد اشتباه کنم باشه اخیه یعنی مقتول نقاتل، یعنی ولی دمی که از جانب مقتول شیعی به او رسیده، چون مقتول طلبکار دیه شده، حالا دیه شده دارن میدن به این ولی دم. پس درست دیه رو داره اون قاتل میپردازه، ولی این مقتول در واقع مالک دیه شده که داره این دیه رو به ولی دم میرسونه. پس از جانب مقتول داره شیعی به این ولی دم منتقل میشه. هر ولی یه دمی که از جانب مقتول به او شیعی رسید فتبا اون به مرو و عدا نره که اون دیگه جمعه بعدی رو باید بعدم من میشه. این معنی دوم سرایه که من دو در این معنی دوم کنایه از ولی یه دم گرفتیم، زمین لبو و اخیرم به اون برگردوندیم، اخیرم به معنی مقتول گرفتیم نه ولی خاطر. وقت اون آفی چی میشه؟ فمن اوفیه لهو من اخیه شیعون، اخیه مقتول بود آفیه مقتوله. خب این در باطن، در ظاهر آفیه چیه؟ در باطن مقتول آفیه دیگه، اون که داره عطا میکنه مال رو، عطا میکنه مال رو مقتول، ولی در ظاهر این مقتول که مرده نمیتونه مال عطا کنه، در ظاهر مطل مال میشه آفیه. پس در فرض اول در معنی اولی که برای من اوفیه لهم منخیه کردیم که دیروزم خوندیم، گفتیم آفیل خدا ذکر نکرده، لکنه معلومون که مراد به این من لحول قصاص و المطالبه به هم ولی دم آفیل و ولی دم گرفتیم. اینجا آفیل و مطل در این معنی دوم آفیل و مطل مال بودی. فرق چند تا فرق هست، معنی اول و معنی دوم چند تا فرق بیده کرد که فرقاشو در جو شد. ثم قال في مجمع البيان بعد قول آخر این است که مراد به قول خدا من فمن اوفیه له من اخیه، فمن اوفیه له ولی دم است و ها در له و اخیه رجوع به همین ولی دم میکنه. و تقدیر آیه اینه فمن بزل له من اخیه عدیه شیعون رو عدیه گرفته، اخیه هم بنا کرده یعنی اخ ولی دم که مقتول است. فمن بزر له من اخیه عدیه و وقفت که با اون بلمرو بعد اون رو بیسم و یکون الافی موتل مال، آفی هم موتل مال. این معنی دوم تموم شد. ذکر از ذالک ام مالک ذکره یعنی زمینش به مجموع بیان برمیده یعنی مرحوم تبسید ذالک یعنی معنی دوم. این معنی دوم رو نقل کرده مجموع بیان از مالک. خب آیا این قول دوم بهتر یا قول اول؟ ایشون میگه که کسانی که قول دوم رو یاری کردن یعنی طرفدار قول دوم شدن، اینا استدلالی بر رجحان قول دوم آوردند. با اون استدلالش اینه که در قول اول شیئون عبارت از قصاص میشه، فمن اوفیه له من اخیه شیئون من عبارت از قاتل بود، اخیه عبارت از ولی دم بود. معنا اینجور میشون قاتلی که از جانب ولی دم عفی بهش خورده، عفی چی؟ عفی از قصاص، قصاص تبدیل شده به دیه، پس مراد از شه قصاص بنابرای من اول. این مستدل میگه شیعون نکرست و قصاص نکرده نیست، شیعه که نکرست نمیشه کنایه از قصاص قرار کرد. پس من اول که شیعه رو کنایه از قصاص قرار میده خوب نیست. به این بیان من دوم یاری کرده و من نصر حاضر قول یعنی قول دوم رو، این قول آخر رو، کسی که یاری کرده این قول دوم رو یعنی تبعیت داره از قول دوم، قاله برای تخریب قول اول و تأیید قول دوم این چنین گفته که لفظش منکره و القبض معلومه، قصاص معلومه، شیان نشده است. فلا یجوز کنایه عنه یعنی از قبضی که معلوم است نمیشه کنایه آورد به لفظ منکر. این حرف زده ادامه داده الا قولهی یعنی مجموع بیان قول داده این من نصر آزم قول کلام مجموع بیان مرحوم معظم نمیگه، داره نقل قول از مجموع بیان میکنه. مجموع بیان حرفا رو ادامه میده الا قوله تا اینکه میرسه به اینکه حاضر ضعیف من، حاضر ضعیف من یعنی این قول کسی که یاری کرده قول دوم رو، یا حاضر ضعیف من یعنی قول دوم ضعیفه، فرق نمی کنه یاری کننده قول دوم ضعیفه یا خود قول دوم ضعیفه. بعد مرحوم توسی در مجموع بیان اینطور گفته و القول الاول از هر، قول اول از هر قول دوم تخریب کرده. وقت زشن نلقول فی تنکیر شیعه در باره تنکیر شیعه ما حرف زدیم، اشکالی نداره که شیعه منکر باشه در اینها کنایه بشه از قصاص. ایشون که تو مجموع داری من این توضیح دادم که عیبی نداره شیعه منکر باشه در اینها کنایه بشه از قصاص. تا اینجا حرف مرموم توسیل در مجموع داری تبون میشه که قول اول رو ذکر کرده بود، قول دوم هم آورد، قول دوم رو بعضی ها یاری کردن، یاری رو ذکر کرد، بعد گفت واقعا ضعیفون، برگشت به قول اول، گفت قول اول درسته. حالا مرحوم محقق قرضبیلی میفهمد وقت عرفت انه غیر منطبق علی کلام رسا، انه یعنی قول اول. مرحوم محقق طبسی قول اول رو گفت اثره، مرحوم محقق قرضبیلی میگه نه خیلی اثر نیست، قد عرفت انه غیر منطبق علی کلام رسا. در کجا رفته؟ در همین بحث امروزی که شروع کردیم اما اول لحظه این روزون انت تعلم ان حرف و بعض الورسه لا این سطل قبل قبل از صاب تلباق الورسه الان مقابل بیه کتاب الاسها اول بحثی که شروع کردیم امروز اشکال برای قول اول بود دیگه و قد عرفت که انه این قول اول منطبق بر کلام اصحاب نیست از مشهور انده هم یعنی اندر اصحاب این است که اون بعضی که عفو نشده میتونه قصاص کنه بعضی از ورسه عفو کردن بعضی عفو نکردن اونی که عفو نکرده میتونه قصاص کنه خب اگر قصاص کرد اونی که عفو نکرده قصاص کرد حق کامل نداشته تمام ورثه با هم حق یک قصاص داشته این الان مثلا فرض کنید که نصفی از ورثه است این که عفو نکرده نصفی از ورثه است پس نصف حق قصاص داشته نصفی که نمیشه قصاص کرد یا باید تبدیلش میکرد به دیه ولی تبدیل نکرد حالا قصاص کرده قصاص کرده باید حق قاتل رو بده یعنی به اندازه اون مقداری که تبدیل به دیه شده این دیه رو باید بپردازه یا به شریک خودش یا به قاتل به قاتل بده که قاتل برگردونه به آفی یا باید به آفی بده این حق رو یا به قاتل بده که قاتل به آفی بده چیز المشهور اندهم یعنی اندر اصحاب این است که جایز است قصاص برای اون بعضی که عفو نکرده با وجود رضایت بعضی بدیه بعضی از اولیاء دم رضایت بدیه دادن اون بعضی دیگه که عفو نکردن حق دارن قصاص کنن معرض البعض بدیه بلر اگر چه بعضیشون رضایت دادن بدیه یا عفو کردن اون بعضی دیگه که نه دیه گرفت نه عفو کرد اون میتونه قصاص کنه اگر قصاص کرد چی میشه؟ فیعدی زمیر یعدی برمیگرده به اون بعضی که طالب قصاصه که عافی نبوده فیعدی حساس الباقی حساس بافی رو باید بده یعنی دیه باقی مونده دیه رو باید به اون غیر به اون آفی بده یا هر چی آدم به قاتل بده که قاتل به آفی بده نقل مجموع البیان یا نقل در اسقاط روایتی نقل کردن که دیه اسقاط بشه ولی فتوای اصحاب بر این نیست که دیه اسقاط بشه نقل شده این روایتی بعد می فهمد والعمل به ها والقائل غیر معلومه عمل به این روایت قائل به این روایت معلوم نیست بنابراین به این روایت نمیشه عمل کرد چون نه عمل شده و نه هم قائلی به این روایت داریم نه فتوایی نداریم عملی هم نداریم نه عملی داریم نه فتوایی داریم پس روایتی کنار می داریم قول مشهور رو می گیریم قول مشهور هم با قول اول سازگار نیست با معنی اول با معنی اولی که گفتن سازگار نیست پس معنی اول ما قبول نداریم یحتمل معنی سومه که به نحوه احتمال مطرحش میکنن که انشاءالله جلسه آینده باید خوزه بشه وقت همون خیلی میزیم خواهد